بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض دیروز ما این بود که یک سری از روایات هست، از جمله روایت از امام هادی علیه السلام که احمد ابن اسحاق مروی مکاتبه کرده خدمت حضرت. بعضی از بزرگان خواستن از این روایات استفاده بکنن که طبیب ولو اخذ براءت نکرده باشه، اگر که حاذق باشه، عارف باشه و از طرف دیگر تقصیری نکرده باشه و معزون باشه، این ضامن نیست. ما این روایت را که خوندیم عرض کردیم، این روایت بر مطلبی که این بزرگوار فرمودن به نظر ما دلالت نمی کنه. حالا برچه دلالت می کند و اینا حالا بماند، و اینکه خود صاحب جواهر خواسته از این چه استفاده بکنه اونم بماند، ولی اینکه بگیم این روایت ازش استفاده می شود که طبیب خوب دقت کنید، داریم مسئله ما این بوده، طبیب بدون اخذ براءت، چیه؟ بر فرض این که عارف باشه و اذن داشته باشه ضامن نیست. این مطلب از این روایت استفاده نمیشه. حالا اون دو سه تا روایت دیگری هم که مطرح شده باز میخونیم امروز، ببینیم اون مطلبی که آقایون میفرمان که به اصطلاح در بین علمای قدیم ما جناب ابن ادریس این حرف را زده بود، فقط اون مطلب از این روایات استفاده نمیشه. خود ابن ادریس هم به این روایات استدلال نکرده. حالا اینکه مثلا بزرگوارانی خواستن اینطوری استفاده کنن، ما که وجهش را متوجه نشدیم. این روایت اول را دیروز خوندیم. روایت دوم می فرماید که خبر اسماعیل ابن الحسن المتطبب المروی فی روضة الکافی، عن الصادق علیه السلام. اسماعیل ابن حسن کارش طبابت بوده، از امام صادق علیه السلام روایتی را نقل کرده که خدمت حضرت عرض کردم، اینی رجلان من العرب، من عربم، ولیه به طب بسر، در طبم یه آشنایی دارم، دستی دارم به تعبیر ما، و طبی طبون عربی، این یه تعبیری بود که قبلن ها هم براتون اوائل این بحثی که شروع کردیم عرض کردم. نگاه کنید، ما گاهی اصرار داریم که حالا طب اسلامی به معنای این که این طب مثلا معصور از اهل بیت هست. واقعا خود اهل بیت اصراری روی این مسئله نداشتن. این گفتم طب من عربیه در مقابل طب یونانی، طب ایرانی، این طب عربی بوده. مثلا حضرت نفرموده که شما بی خود میکنی که طبت عربی هست یا یونانی هست یا ایرانی هست، بعد فقط طب ما را یاد بگیری. نه، گاهی بله در روایاتی اونا مطالبی را راهنمایی فرمودن و بالاخره حالا اونام باید در موردش بحث بشه که در مورد شخص بوده، قاعده کلی بوده، چجوری بوده. ولی اینکه تأسیس یه طبی فرموده باشن که این طب ویژه اونها باشه و بگن اینجوری، اینطور مطلبی ما نمیفهمیم از روایات اهل بیت. گرچه خب توصیه هایی در باب طب از وجود مقدس معصومین رسیده که اونا در جای خودش عرض کردیم باید هر تک تک روایاتش بررسی بشه و این که ازش مورد خاص میفهمیم یا نه، این یه توصیه عمومی بوده و امثال اینا را تفکیک کنیم از هم. که عرض کردم جناب شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در کتاب اعتقاداتش یه فصلی داره، اعتقادنا فی الطب، اعتقاد شیعه امامیه در رابطه با روایات طبی که از اهل بیت رسیده، اونجا بحث کرده و مرحوم شیخ مفید هم ذیلش حواشی داره، اوشون هم مطالبی فرمودن. و ما نباید یه ذهنیتی داشته باشیم دیگه از شیخ صدوق خود دیگه نمیشه راوی تر باشی، محدث تر باشی. خب این محدث بزرگ با عظمت فرموده در باب طب ما عقیدمون اینجوریه، یعنی اصرار بر این که بخواهن طب خاصی را و سبک خاصی را به ائمه نسبت بدن نداشته. من مطمئنیم ما که شیخ صدوق تو اصرار نداشته. حالا بعضیا در روزگار ما پیدا شدن که اصرار دارن، میگیم بابا این معلوم نیست اصلا نتیجهش به کجا نیست، اصلا خود علمیت خودت اول به اندازه شیخ صدوق که حدیث بلد نیست، مسلمن بلد نیست، به اندازه هیچ کدوم از اطباء مشهورم طب بلد نیست، ولی اصرار داره که من یه طب جدید میخوام درست بکنم. اینا بعضا یه مشکلاتی داره. ما ضمن این که خب مسلمه اگه مطلبی از امام معصوم با بررسی دقیق علمی معلوم بشه که صادر شده در یه موردی، خب اون برای ما ویژه احترام داره. اما به این معنا نیست که حالا ما تا مثلا اصل روایاتی را که مرحوم آیت الله ری شهری در این زمینه جمع کردن دو جلد میشه، ملاحظه شاید فرموده باشید روایات طب دو جلد میشه، اینم با ترجمه دو جلد شده ظاهر. خیلی خوب، حالا مثلا شما میخوای بگی از معالجات جهاز هاضمه تا نمیدونم چشم تا مغز تا جراحی های نمیدونم چه، همش تو اینه؟ نه، نخواستن اهل بیت اصلا اینطور کاری بکنن. بنای اهل بیت در مورد علومی که بشر خودش واسطه نیاز زندگیش میره دنبالش این نیست که خیلی بست بدن، میگن خودشون میرن اینا دنبال میکنن و به عرض میرسید. میگیم وجوب کفایی هم داره به خاطر اینکه ضرورتش رو همه حس میکنن. اما یه سری علوم هست که تا اونا نگن اصلا بشر نخواهد فهمید. اینا مبدأش وحیانی است. اون علوم را اصلا نه ای که ما جسارت به محضر اهل بیت نمیخوایم بکنیم بگیم وظیفه‌شونه، اما این چیزیه که خدا ازشون خواسته که این کار را بکنن، برای که اگه نگن بشر محروم میمونه. اون یه سری علوم دیگر، ما متاسفانه علومی را که اهل بیت به صورت ویژه از جمله فقه بهش پرداختن داریم کم توجهی میکنیم، بعد میریم هی میخوایم بگیم طب میخوایم اثبات کنیم. این چیزی که خودشون فرمودن را شما بیاید که به جد گفتن این را دنبال کنید. و طب آخرش که رسید به قله نیاز به این علم پیدا میکنه. اینا ما داریم الان چه خبخته داریم بحث فقه طب میخونیم، یعنی به قله که میرسه مهندسی نیاز به فقه پیدا میکنه، به قله که میرسه طبابت و علوم دیگه، همه اون علوم در اوجش نیازمند فقه هست که حلالش و حرامش و اینا رو براشون مشخص کنه. بعد این قسمتی که اصلی هست مورد کم لطفی قرار میگیره، میرن آقایون سراغ مباحثی که بله خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما میفرمود که معمولا طلبه هایی که سوادشون خوب قد نمیده برای فقه میرن طب و عرض میرسید. اینجوری میشه که نمیدونم دوا می نویسن و چه میکنن. بعد مثال میزد میفرمود که فلانی مثلا شاگرد آقای فلانی بود و یه مدتی درس میخوند، به جایی هم نرسید، بعدش دیدن که داره نسخه طبی مینویسه. این نوع رفتارها برای چی؟ برای که اونجا کسی نیست که خریت فن باشه یقش را بگیره، وایستاده در مغازه مشتی داروی علفی و از چیزا، کسی نمیتونه نمیدونیم نقل چه داره میگه. همون اگه شد تخصصی معلوم میشه که این نمیتونه اینجا وایسته. تخصص اگه اومد اینجوریه دیگه. ولی در فقه خب یه پهلوانهایی تو قم نشسته، تا خواست زیادی حرف بزنه یخش رو میگیره. اینه که اینجا و اینا میسه میره اون طرف. اینا را دقت کنیم، نباید زیادی بعضی وقتا به یه مسائلی مجال داده بشه که به اندازه کافی درش تزلع و علمیت نیست و معلوم نیست اصلا مرام اهل بیت علیهم السلام این بوده که بخوان طب تأسیس کنن. حداقل میگیم معلوم نیست، برای به اندک نظرم اینه که مسلما نمیخواستن این کار رو بکنن. بله راهنمایی فرمودن در یه جهاتی، ولی این کار کاریه که بشر در طول تاریخ انجام داده. حالا این روایت را شما نگاه کنید، طرف میگه طب من طب عربی است. بعد یکی از ویژگی‌های طب عربی را اینجا گفته، این باید به حسب ظاهر ما این عبارت بعدی را معنی طب عربیون بدونیم، اعتقادات الامامیه. بله. ولست آخذ علیه سفدا، با صاد، سفد با صاد. میفرماد که من برای اقدامات طبی خودم مزد نمیگیرم. خوب دقت کنید، یه چیزیه که شاید یه موقع دیگری هم یه اشاره‌ای بنده در یکی از این مباحثاتمون خدمت شما داشته که همین حالا هم ما یک کسانی را داریم، بعضا در خود ایران ما هم اینجوری هست، یک کاری را در طب وارده، یعنی یه چیزی را انجام میده، فقط یه درمان. بعد اون درمان را بعض وقتا میبینی که از خود طبیب مثلا متخصص هم قشنگتر داره انجامش میده. میگه آقا مزد؟ میگه نه، این دست من مال حضرت عباسه، من مزد نمیگیرن، اقدام میکنه. مثلا شکسته بندی که بودن دیگه، یه کسانی بودن ویژه شکسته بند بودن، هیچ وقت هم مزد نمیگرفت. به عرض نرسید، ما داشتیم کسی که در همین بندر عباس، پزشک ارتوپد بیمارستان بندر عباس، این را امتحان کرده بود. گفته بود تو شکسته بندی میکنی، بگو ببینم چی کار میکنی، چیه این استخونه، اصلا میدونی چی طوره، چطور کنار هم قرار میگیره. تمام استخوانها رو براش توضیح داده بود، کاراش رو دیده بود، دیده بود پاکیزه انجام میده. گفته بودن که خود این پزشک افتاده بود، نمیدونم پاش دست شکسته بود، گفته بود برید همون پیرمرده رو بیاریدش. این وارده، خیلی سخته که یه متخصص اقرار بکنه، ولی این اقرار کرده بود، گفته بود این وارده. حالا این مزد نمیگرفت، میومد مثلا توی منطقه همه را اصطلاح شکسته بنده میبست و درمون میکرد و اینا میرفت، مزد نمیگرفت. ما یادمونه یه نفر از آقایونی که این کاره بود مزد میگرفت، مردم تقبیح میکردن، میگفتن که بنا نیست که این طوری باشه. بعضی دیگر از مؤمنین که وارد بودن میگفتن ما انجام میدیم تا این نتونه این طوری این را مایه مزد زیاد گرفتن و بعضی مثلا سودجویی های نازیبا بود، میگفت این کارا نباید این بکنه. و عرض میرسید این یه رسم بود سابقا. یک کس دیگری در همین منطقه به اصطلاح جنوب خودمون ما داشتیم، برای بیماری زردی، اوریون میگن ظاهران بهش، زردی، یرقان، برای یرقان این یک لم میداشت، ماساژ میداد توی پیشانی و رو بینی را، کسی هم نمیدونست چی میکنه. بعد از یه چند دقیقه ماساژ دادن یه آب زردی میجوشید بیرون میومد، میگفتی که خوبت شد پاشو برو. مزد چه میخوای؟ مزد ما نمیگیری. این هم یه لمی بود سابقا، اینا وجود داشت، ولی اینکه همه امور طبی را انجام بدن خیلی هاشون نبودن. در بله یه حالت اینجوری بوده، لست و آخوز و علیه سفدا، مزد نمیگیرم. بعد که لست و آخوز و علیه سفدا، فقال لا بأس، این کارا را میکنم مزدم نمیگیرم. آقا حضرت امام صادق لا بأس، یعنی طب عربی امضا شد مگه نه؟ لا بأس یعنی چی؟ یعنی این کارا که میکنی لا بأس دیگه. یکیش هم عبارتش این بود که طبون عربی لا بأس، اشکال نداره برو اقدامت کن، مردم به یه مثلا سودی میرسن، فایدهی داره براشون، لا بأس. بعد میفرماید که قلت انا نبت الجرح و نکبا به نار، ما میشکافیم زخم را و بالاخره جراحی های از این شکل میکنیم و بعض وقت هم داغ میکنیم. داغ کردن هم چیز عجیبیه، داغ میکنه. او روز یکی از آزاده ها برای ما تعریف کرد که واقعا بعض از این چیزها به نظر من خیلی کوتاهی دارن میکنن اینا که اصحاب هنر و فیلم و رسانه و اینا هستن. گفت 10 سال اسیر بودن، در این 10 سال تو اردوگاه های عراقی یک بار دندون پزشک کسی ندید، اصلا در پزشک به ما مجاله. بله پزشک حالا برای مثلا نسخه ای چیزی بنویسه، ولی دندون پزشک گفت نداشت. بعد خب بالاخره این اسرا دندون هاشون فاسد میشد، درد میگرفت، یه اوضاعی میگفت که یه نفر که حالا این را بعض از دوستان ما رفته پیدا کرده، هنوز زنده هست، یکی از اسرا، خدا انشالله حفظشون کنه، در هم منطقه دزفور ظاهران ساکنه، گفت این، گفت که درد میکشن. گفت من بلدم، یه تیکه سیم خاردار میگفت تو خم کرده بود میگرفت روی آتش، سرخ که میشد میگذاشت روی دندانی که درد میکرد، داغش میکرد. گفت که چهار نفر این اسیر را میگرفتن که جم نخوره، برای که اگه هر جای بدنش بگیره خب آتشه دیگه، این فقط بر رو همون دندان فاسد گذاشته بشه. دهنش هم میگفت باز میکردن، یه چیز اول میگذاشتن تو دهنش که نتونه ببنده. چهار نفر هم میگرفتیمش و این سیخ داغ کرده را میگذاشت روی دندانش، میسوخت و این عصب کشی، عصب کشیه دیگه، این به معنی عصب کشی عرض نرسید. و نکوا به نار، از قدیم بوده. بله، ولی ببینید شما که ما بچه هامون توی این. بعد گفت که صلیب سرخ اومد، حالا چه کار میگفت میکرد بعدش؟ یک این سیگار میدونید یه قلع، یه کاغذ قلعی داره دیگه، میگفت این سیگار که میکشیدیم کاغذها را جمع میکرد، مینداخت رو آب، اون زیرش یه کاغذی هست، میگفت این را بر میداشت، قلعش را حالا با یه فن و فوتی به صورت یه مادهی در میبرد، میزد داخل دندونی که حالا داغ کرده بود. بعد میگفت که طرف آمد از صلیب سرخ، گفت که شما دندوناتون هم که پر میکنن. گفتیم نه خودمون بلد شدیم فنش، خودمون فنش بلد شدیم. این واقعا اگر شما بخواید ظلم صدام رو بگید، بخواید در اون طرف مقاومت بچه ها رو بگید و خیلی مسائل دیگه، یکیش میگفت بعضی از بچه ها در حالا مثلا ضعف میرفتن، یه دو سه تا کرد میگفت داشتیم، اینا یه لم میبلد بودن وسط گرمای اونجا، میگفت طرف رو میخوابوندن تو آفتاب، بعد که میخوابوندن مثلا یه نوع ماساژ های خاص و بعد میکشیدنش، میگفت میکشیدن از دو طرف، میکشیدنش طرف بلند میشد خوبش بده. یکی دیگه میگفت داشتیم برای تمام گلو دردها، اینا مسائلیه که همش میگفت توی اردوگاه ما دیگه، میگفت تا پزشک میومد این نابود شده بود دیگه، یه فنی داشت به نام گوشمالی، واقعا گوش را میمشت و بعد میکشید. اون گوش که شاید هم این گوشمالی از همونجا درست شده که میگن طرف را گوشمالی بدید، یعنی درستش کنید دیگه، آدمش کنید، این مریض شده میخوان خوبش کنن. گوشمالی دادن برای درمان، میگفت این وارد بود و با یه آداب گوشمالی میداد برای گلو درد و سرماخوردگی و اینا، میگفت گوشمالی داشتیم. انواعی از این درمانه ها را میگفت ما اونجا شناسایی کردیم. حالا شما ببینید که بعد گفتم به نظرم باید یه چیزی نوشته بشه به نام طبابت در اسارت. خب یه لمی بوده، حالا به تناسب ما این مطالب را گفتیم، ولی خیلی داریم کوتاهی میکنیم، این بچه ها دیگه یادشون داره میره. داره یادشون میره که چه شد. بعد 10 سال با اینطور وضعی در دوره قرن بیستم، که دیگه اینا میگفتن قرن بیستم قرن آزادی هست، قرن تمدن هست، قرن چه هست، بعد هی ما میگیم گوانتانامو. خب این بچه خودمون یه توی گوانتانامو بودن واقعا با این وضعی که داشتن. یکی از این آزاده ها که شهید شد، رضوان خدا بهش باد، دیگه رفت بعد از سالیانی، گفت که توی یک کانال ما را نگه می داشتن. مثلا مثلا بنده از اینجا بخوام برم بیرون، دو طرف هم وایستده بودن، تمامشون گفت کابل دستشون بود، نه شلاق، کابل، با کابل می گفت می زدن. بعد گفت یکی از بچه ها این کابل وقتی تاب داد که بزنه، معمولا حالا قسمت های پایین بدن میزنن، خود اونا اینجور، گفت خورد درست این کنار چشمش، شکست استخوان را و ما جلو چشم خودمون دیدیم که چشمش از حلقه بیرون اومد، افتاد رو زمین. این کارا سر بچه های اسرای ما آوردن. بعد ما هم تو غافلیم، خیال میکنیم که این نظام ساده مثلا به دست اومده، ساده حفظ شده. بعدش هم بعضی ها خیال میکنن که بازی، حالا یه عده‌ای میخوان ولش کنن. حالا بالاخره ایام دهه فجر جلو رومون هست، هوا موسمون باشه، ما میراثدار اینطور زحمتایی هستیم. هر که بخواد با این نظام طرف بشه، باید بدونیم که نه، محکم باید واسیم از نظام دفاع بکن. دشمن خارجی باشه همینطور، آدم نادان داخلی باشه همینطور. این بازی ها نیست که کسی خیال بکنه ما ولش میکنیم. چه ول میکنیم؟ اینا یا حسین یا حسین گفتن رفتن، اینجوری هم مظلومیت کشیدن. حالا امیدوار هستیم انشاءالله خدا به همه خیر بده. پیش اومد دیگه، حالا یادآوری کردم بهتون، دهه فجر خیلی باید ما اهمیت بدیم انشاءالله، خصوصا برای راهپیمایی 22 بهمن از همین حالا تهیع داشته باشید و حرکت کنید. میگه بعد عرض کردم که من جراحی میکنم، من داغ میکنم. فرمود لا بأس، لا بأس. این لا بأسه که تو اسارت هم جواب داده، یعنی کسی نگفته این کارو حرامه، گفته بعد مریض گرفتاره، این الان کارو میکنم که دیگه درد نکشه، درد نمیکشیده به واسطه درد. لا بس. قلتو و نسقی هذه السموم الاسمحیقون والغاریقون. ببینید درسته که گفته به من عربی هست، اما این دوتا کلمه یونانیه، یعنی ارث برده شده. اونا شناختن به همون اسمی که اونا گفتن، اینا به کار بردن. این که مثلا ما بعضی وقتا الان این فارسی را پاس بداریم، از اون طرف دیگه شور میشه. خوب نیست یه نفر 10 تا کلمه حرف میزنه 4 تاش انگلیسی باشه، اما بعض از کلمات اصلا کاربرد پیدا کرده، کاربرد پیدا کرده. مثلا ما میگیم آسانسور. خب آسانسور من دیدم تو فرهنگ معینم نوشته، ترجمهش هم نوشته، یعنی این جزء کلمات پارسی پذیرفته شد. گرچه حالا میگن بالابر، عیب نداره بالابرم بگیم، ولی دیگه یه کار، چرا خارجی هم میگه حرف میزنی؟ بعضی کلمات هست که میاد با اصطلاح خاصی که داره اومده به کار گرفته شده و جا افتاده دیگه در زبان. خب اینا که ما در مورد خود قرآن کریم که به لسان عربی مبین نازل شده، شما کتابهای نوشته شده که کلمات غیر عربی در قرآن کریم شما بررسی کردید، شاید کلمات غیر عربی، بعد کلمه فارسی و کلمه غیر فارسی، قبطی مثلا یا یونانی، میگن این کلمه در اصل اینجوری بوده، اومده عرب ها هم به کار گرفتن، بعد در قرآن هم استعمال شده. پس لازم نیست ما اینجوری بخوایم هیچه بکنیم که آقا یه سخت گیری های از روی جهالت اینا. از اون طرف هم این که یکی خیلی جست میگیره که انگلیسی حرف بزنه، اونم رو جهالته. نه، ما فارسی حرف میزنیم و بعضن هم کلماتی افتاده از عربی یا از مثلا انگلیسی یا از زبانهای دیگه، در زبان ما کاربرد خیلی قدیمی هم داره. حالا ما دوباره برگردیم بخوایم بگیم که نه، اینا را میخوایم باید همش فارسی سره، فارسی سره حرف میزنه دیگه ما نمیفهمیم. یعنی بعضی از بس سره حرف میزنن دیگه ما نمیفهمیم. یه ترجمه ایش از فلسفه کانت کرده یکی از آقایون، حالا شاید شما ملاحظه کرده باشید، سنجش خرد ناب اسمش گذاشته. واقعا بنده وقتی میخواستم یه صفحه این مطالعه کنم تو درد سر، برای که یه کلماتی به عنوان فارسی سره به کار برده که ما در هیچ کدوم از کتب فلسفه‌مون به کار نمیبریم، تو منطقمون به کار نمیبریم. اصطلاحات دیگری داریم، نه فارسی فقط باید حرف زده بشه، فارسی به این شعوری هم نمیخوام. متعادل ما باید باشیم دیگه. بین ما انسان‌ها کلمات رد و بدل شده، علوم رد و بدل شده، طب رد و بدل شده، چیزای دیگه رد و بدل شده، در حد متعارفش هم هیچ اشکالی ندارد. اما اینکه ما بشیم وابسته مقلد شبان روز چشممون و گوشمون به اونا باشه که اونا چه میگن ما میخوایم انجام بدیم، این غلطه. ما برای خودمون آدمیم، خودمونم میفهمیم، خودمونم انجام میدیم. اما تبادل علوم در بین تمدن‌های بشری طبیعی بوده. کسی نیاد بگه اینا رو ما نمیخوایم، یالا بریزید بیرون. این دو سه سال هست ما رو درگیر کردن تو همین بحث کرونا و اینا دیگه. از دوستان محترم یه چیزایی میگن که به طور کلی نمیشود در باب طب پذیرفت. بالاخره ما در 20 سال در بین همینا که طب میخونن درس براشون گفتیم، میدونیم که این معقول نیست، منطقی نیست، اما به یه شکلی هی بخواد اصرار کنه. این نوع افراط و تفریط ها ظلم هست به جامعه خودمون، که یه کاری سرشون در میاریم که مردم گیج میشن، میگه نگاه نتونست درمان بکنه، نگذاشت از کار او دکتر مثلا که از اروپا برگشته بود چی استفاده بکنه. این روش درستی نیست. اینا را دقت کنید آقایون و یه جوری رفتار بکنیم که مردم بپسندن، در عین این که خلاف رضای خدا حرف نزدیم. یک اجازه‌ای مرقوم فرمودن برای بنده استاد بزرگوار حضرت آیت الله کریمی جهرومی، ایشون در اجازهشون تصریحا فرمودن ولو یه چیزی میدونی حقه، اما گفتنش مردم را به یه شک و شبهه و اینا میندازه، اینا را نقل نکنید، به مجازید از طرف من برای نقل روایات چی چی کتاب بهار چی چی، همه این به اصطلاح مجموعه های بزرگ روایی را که اجازه فرمودن ببنده. بعد فرموده ولی حواست باشه هر چیزی قابل نقل کردن نیست، ولو ای که ما خودمون میدونیم این یه اصلی داره، اما میگی طرف مخاطب به هم میریزه. نباید ما هر چیزی را نقل کنیم، هر مطلبی را بگیم، سلیقه میخواد. خب حالا متاسفانه بعضی ها از اون طرف افتادن یه تندی های مطالبی میگن که باعث تمسخر می شود، دیگران بهمون خنده می کنن. اینا را دیگه باید یه خورده دقت کنیم. حتی اگه یه چیزی می دونیم حقه، اول زمینه سازی بکنیم بعدش تبیین کنیم. نه اینکه فوری یه مطلبی را بگیم که مخاطبمون به اصطلاح چه. فرموده این اسمحیقون و غاریقون هم اگه بدید که سمه بدید بخورن به مقدار کمی برای درمان دیگه، اینا اندازه داره وقتی به عنوان دارو مصرف میشه، مثل تریاک که دیگه حالا تریاک چون همه میدونید میگید تریاک برای تسکین مصرف میشده همیشه، اما یه حدی داره، از اون حد که اضافه شد میشه بیماری دیگه، خودش مبتلا میکنه یا خودش میکشه، حتی اضافه مصرفش میکشه دیگه. اینا رو باید دقت داشته باشیم. بله از اینجور چیزها فرموده لا بأس، بازم فرمود لا بأس. بعد قلت انه ربما مات، میگه که آقا حالا ما دوام میدیم یا این کارا میکنیم میمیره طرف زیر دستمون میمیره به قول مشهور. قال و امات، قال و امات، اگرچه بمیره، یعنی و امات یعنی از نظر شرعی حرام نیست، دنبال درمانه، این به معنی ضامن نیست، زمان بحثش نیست. اون چیزی که محل بحث بود این بود که میگفت این کارا جایزه، اصلا مطلب حدیث اینجا لا بأس، لا بأس، لا بأس یعنی اشکالی ندارد، شرعاً حکم تکلیفی رو داره بیان میکنه. این آخری حالا ماته، این هم حکم تکلیفش اینه که شما مقصر نیست، مثل اون روایت دیروز احمد ابن اسحاق که خوندیم، احمد ابن اسحاق گفت بهم گفتن تو خون بچت شریکی، رفتی کشتی بچت، امام هادی فرمود نه، تو دنبال دوا و درمان بودی، حالا دیگه مرگش رسیده بود. به عرض میرسید دارم چه میگم؟ روایت اون چیزی که ما ازش استفاده میکنیم و مسلم است عدم مسئولیت تکلیفی است، یعنی حرام نیست، اما به این معنا که بخوایم بگیم از اینجا عدم زمان را استفاده میکنیم، این روایت صراحت در عدم زمان ندارد، در حالی که ما قاعده و روایت داشتیم که ضامن است. بعد شما میخوای بگی مثلا یک دلالت ضعیفی از این را مقابل اون میکنم، نمیشه، اصلا اینا نمیتونه در مسئله زمان با اون چی قواعدی که داشتیم صریح بود و واضح بود مقابله کنه، در تعارض با اون نمیتونه قرار بگیره، اینا میره کنار. بنابراین حکم تکلیفی را میفهمیم، حکم وضعی از این فهمیده نمیشود، ما میخوایم بگیم اصلا دلالتی ندارد. حالا فرض کنیم که نه، بگیم این و امات میخواد بگه یعنی هیچ مسئولیتی نداری، خب اون گفته ضامن هست، میگیم پس این تکلیفیشه، اون وضعیشه، به عرض میرسیم. این هم
میگه این کار رو دارم انجام میدم،
بله فهمده عیبی نداره، فهمده عیبی نداره، یعنی شرعن مسئول نیست، حرام، حرام نیست.
فقط شرعن از این روایت فهمیده میشه، چون اطلاق داره بشه اختزای روایت، یعنی سیاق روایت، یعنی که یک کار رو داشته انجام داده، یک کار جاگز بوده که در انجام میشه، داره گزارش این فیل رو انجام، اما این کار انجام بوده این مور، امام فهمیده لابست، لابست یعنی دیگه هیچ
حق
زمانی
نداری، دیگه به عهدت
نیست،
حالا اگرم فهمیده میشه در تعارض با او هیچی فهمیده نمیشه. بس ما گفتیم، ما که داریم میگیم مثلا این روایت اینطور چیزی ما نمیفهمیم، حالا شما میفهمید، بله میخواید بگید یه اطلاقی داره، یعنی نسبت به هم به عرض میرسید.
مثلا طرف میدنم زیر دستم احمده میگه ما لا درسی ایراد نداریم، من جرایه رو انجام بودم،
لا بأسی که همه عالم که ما میگیم لا بأس به عنوان آخوند یعنی کار حرامی انجام ندادی، ما ناظر به بحث وضعیش و زمانش از این چیزی نمیفهمیم. حالا شما اگه فهمیدید در تعارض قرار میگیره، بازم او قوی تر از اینه، به عرض میرسید، ولی ما به نظر ما میرسه اصلا انصراف داره از اون مطلب و وارد اون بحث نشده. اینجوری بنده میفهمم. فهم ما فهم عوامانه است. شما که علما هستید هر طور میفهمید عیب نداره. و خبر یونس، یونس ابن یعقوب، فیها ایزن ان صادق علیه السلام در کافی الرجل یشرب الدواء. ببینید اینجا نسبت به خود مریض داده، الرجل یشرب الدواء و یقطع العرق، رگ میزنه. میرفتن رگ میزدن دیگه خون بیاد و فست. و ربما انتفع به، ممکنه از این سود ببره. و ربما قتله، ممکنه هست بکشتش. قال یشرب و یقطع، یعنی یجوز، یعنی یجوز. به عرض نرسید. اصلا سیاق این روایات حکم تکلیفیه. هرچی که شما میگید ممکنه مثلا اطلاق داشته باشه، ولی اصلا وقتی یه جوری داره طرف گفتگو را میگه، سوال را میگه، اینا همش قرینه میشه که داره بحث تکلیفی میشه. بحث زمان تو این نیست. بله دیگه، همین داریم میگیم. اینا همش یه سنخه، اینا همش یه سنخه روایاتی که داریم میخونیم. بنده دارم میگم، حالا آقایون آمدن عرض کردیم، دیروز تشریف نداشتید به نظرم، آقایون فرمودن که نه، این دلالت میکنه بر عدم زمان مطلقا. ما میگیم اصلا اینطور چیزی نمیشه، چون تازه وقتی بگیم این دلالت میکنه بر عدم زمان، در تعارض با اون قرار میگیره که دلالت میکنه بر وجود زمان، و اونا تصریحا هست، اینا چی؟ غیر مصرحه. بنابراین بازم اون ترجیح پیدا میکنه. نهایتا خبر ابان ابن تغلب، بازم در کافی از امام صادق علیه السلام، کان المسیح یقول ان تارک شفاء المجروح من جرحه شریکن لجارهی لا محاله. خیلی خوب، این دیگه در رابطه با اینه که مثلا به صورت اورژانسی یه نفر زخم برداشته، میارن بعد بشوری و بدوزی و بخیه کنی و از این جور چیزا. حالا یکی میگه من انجام نمیدم، این نمیشه، شریک خونش میشود. امام صادق میفرماد عیسی مسیح گفته شریک خونشه. عرض میرسه. حالا این راه همون بحثای اورژانس هست که گفتیم دیگه. اطباء عموما همین، حالا مثلا اگه یه روز بخوان به عنوان یه اعتراض یه کاری را ترک کنن، میگن کارهای غیر اورژانسی را انجام نمیده. ولی در مورد اورژانسی، یک طبیبی که انجام ندهد، این دیگه طبیب نیست. این باید مثل این که وسط خیابون داشت میزد، یه کسی سنگ زده بود، این لگد میزد، میگفت این طبیبه، طبیب نیست، او سنگ خورده به سرش، الان تو باید درمان کنی، این طبیب دیگه نیست. و عرض میرسید طبیب کارش این نیست. و متاسفانه حالا بعضا این خلاف اخلاقهای خیلی زشت دیده میشه که جامعه اطباء هم از این بری هستن. واقعا ما پزشک ولو که خیلی هم حالا آدم مقدس معابی نباشه، ولی اطباء معمولا انسانهای اخلاقی و زین چارچوب دارن، قسم میخورن که اینجوری باشن و پای قسمشون هم وای میسن، یه عمری زحمت میکشن برای مردم. اینا از ارکان جامعه هستن که اگر کسی، یعنی تو یک جامعه خدای نکرده اینا به هم ریختن و مورد در جایگاه خودشون درست عمل نکردن، همه مدنیت یک جامعه به هم میریزه. یعنی پزشک ها از این جهت کارشون از حتی مهندس ها و اینا خیلی مقدس تر و قابل احترام بیشتر هست، برای که جان افراد اینا طرف هستن و باید در این مسئله مراقبت بشه. این روایات را خوندیم، عرض کردم هیچ کدام از این روایات بر مطلبی که بخوایم بگیم پزشک بدون اخذ براءت ضامن نیست، به نظر بنده کمترین دلالت نداره و این استفاده خیلی بعیدیه. اما جناب صاحب جواهر این را برای این مطلب نیورده، برای که خود ایشون مثل مشهور گفت که باید اخذ براءت بکنه و الا ضامن است. خب پس برای چه آورده؟ ایشون میخواست یه مطلب دیگری را بگه که اگر طبیب مباشرت در علاج نداشته باشه ضامن نیست. بعد دو تا روایت از اینا صراحتاً این را ازش میفهمیم. این همین روایت یونس ابن یعقوب خصوصاً که الرجل یشرب الدواء، خودش خورده، یقطع العرق، این که نسبت به خودش داده میشود و حضرت فرمود یقطع و یشرب. خب این معلومه که مسئولیتش متوجه خودش انگار داره میشه، به عرض میرسید. و از این جهت ممکنه ما بگیم اصلا پزشک دخیل نبوده که بخواد پزشک ضامن باشه، خودش هم که نسبت به خودش معنی نداره بگیم ضامنه. خودش نسبت به خودش ضامنه یعنی چی؟ یعنی دیه به پردازه به خودش، این نمیشه. بنابراین این مورد ممکنه ما بگیم استفاده میشه. بله اگر هیچ کدام از اینها از این بازم از این روایات استفاده نشود، همون که گفتیم در موردی هست که دیگه مباشرت ندارد، تجویزم نکرده که امر باشه که حتی تسبیب بشه، وقتی مباشرت و تسبیب نیست ضامن نیست طرف. اگر هم شک داریم اصل اینه که ضامن نباشد، برای که زمان بالاخره یه تکلیف اضافیه دیگه، اصل براءت جاری میشه. این مطلبی که صاحب جواهر فرموده پاکیزه و قشنگ و سر جای خودش هست. حالا اینکه این روایات بخواد کاملا اون را اثبات کنه، نه، با همون اصل اثبات میشه حد آخرش. ولی خود ایشون هم فرموده لعله علی ذلک یهمل، یعنی این چهار تا حدیث را بر همین مورد عدم زمان در فرض عدم مباشرت میخواییم حمل کنیم. بنده کمترین عرض کردم دیروز که شما روایت را که میخونید معلوم نیست باز همینم به عنوان یک دلالت قطعیه روایت بتونیم بگیم. نیازی هم به این روایات نداریم برای این مسئله. ما اگه خواستیم بگیم ضامن نیست چجوری میگیم؟ میگیم یک، اینجا اتلاف به طبیب نسبت داده نمیشه، متلف بود که ضامن بود، این متلف نیست الان. دو، ممکنه شما بگی چون توصیف کرده یه تو ذهنم یه شبهه ای هست، میگیم اصل براءت است، بنابراین نیاز به این روایات نداریم که بخوایم بگیم از این روایات استفاده بشود یا نشود، که به نظر ما استفاده نمیشود. به نظر ما استفاده نمیشه، این روایات به هرچی میخونیم مطالب دیگری ازش استفاده میشه، ولی این چیزی که محل مسئله ما هست ازش استفاده نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.